أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی که بناست در خدمت عزیزان باشیم، همطور که مستحضرید، عنوانش هست چگونگی فعلیت یافتن باورهای دینی. خب این سوال برای همه هست که باور یه وقت است که داناییم به یک حقیقتی، خب این اسمش باوره است. یه وقته که نسبت به اون حقیقت متحدی. حرف اینه که انسان استعداد اینو داره که شرایط خودش رو طوری بکنه که همین حالا بتونه با اون حقایق متحد بشه. به اصطلاح اینا میگن به فعلیت رسیدن باورها. دانا بودن نسبت به حقایق یه نوع جهتگیری است. خب ما میدونیم خدا هست، قیامت هست، ملائکه هستن، ارواح اولیا در عالم حاضر است. هیچ کدوم اینام که یه جایی نیست، که همین جاست. وقتی شما معتقدید که اینا مجردن، خب مجرد که جا نداره، همه جا هست، یعنی فوق مکان و زمان است. خب این سوال پیش میاد که چطوری میشه با اینا مرتبط شد؟ نه اینکه میدانیم هست، آگاهی و دانایی یه مقدمه خوبیه. اون چه که انسان رو به نشاط میاره، در واقع میشه گفت به مقصد میرسونه، داراییست، اتحاد با این حقایق است. خب راهکارهایی رو دین به خصوص برای اتحاد با این حقایق پیشنهاد کرده است. انسان به اندازه ای که وارد این راهکارها بشه متحد میشه. ریزکاری هم بسیار داره مطلب. دو تا چیز رو عزیزان حتما خودشون مستحضرن. یکی این که به چیزی میشه نزدیک شد که هست. برای همین عقاید خرافی هرچه هم آدم درش تلاش کنه، در شب زنده داری کنه، به هیچی نمیرسه. این که میگن فلسفه برای ورود در دینداری خوبه، حالا اونایی که با قول صادق نبی الله مسئلهشون رو حل میکنن که اونا جدا، ولی فرق خرافه و حقیقت اینه که خرافه را پشوانه عقلی نمیشه براش داشت، استدلال برای اثباتش نیست، حقیقت استدلال برای اثباتش هست. پس در واقع استدلال همین قبه درد میخوره. در عالم معنا خیلی استدلال کار ازش نمیاد. استدلال تا اینست که ما به دم دریا برسیم، تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود، آن خموشی مرکب چوبین بود. یعنی از یه جای دیگه حرف و صحبت و سخن و بحث اینا اصلا مزاحم از بحریان را خاموشی تلقین بود. اونایی که وارد بحر حقیقت میشن اصلا وَخْلَعْنَا لَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا، مفسرین میفرمان که این نعلین یعنی دو پای عقل نظری و عقل عملی، اونجا فقط دل هست. بکن ای موسی جان، یا بکن ای موسی جان خلع نعلین که اندر گلشن جان نیست خاری. تا یه جایی باید کفش پوشید و اسب داشت تا سیر کرد. اینه که دو تا چیز رو عنایت داشته باشی، یکی این که ما به چیزی از عالم معنا و غیب میتونیم برسیم که باشد باشد. دلم میخواد رو این عنایت داشته باشید. زحمت میکشن افراد، تلاش میکنن، اما به چیزی نظر دارن که نیست، یعنی به از وهمشون عبادت میکنن، وهمشون را دارن میگردن پیدا کنن. خب اینا زحمتشون نتیجه نمیده. اونس آخه اونس با هیچی که نمیشه که. اینه که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن تو اون درسشون که به مرحوم آیت الله حجت گفتن فلانی چطور آدمیه، آقا فرموده بودن کافر عادلیه. گفتن حاج آقا چطور میشه کافر عادلی باشه؟ فرموده بودن کافر است، برای اینکه این که این میپرستید اصلا نیست، این کافر است نسبت به حقیقت. ولی عادل است برای اینکه نمیخواد ظلمش به کسی برسه. بعضیا واقعا به جای اینکه بیابن حقیقت را، یه چیزایی را میسازند. رو این خیلی وقت بذارید. حساس بودن در این که عقیده ما حق باشد. حق یعنی همون هست. هست فارسی و ایست لاتین و ایز انگلیسی و اینا همش یکیه، یه ریشه داره، یعنی حق. آدم باید اول مواظب باشد عقیدش حق باشه، یعنی باشه. اول قدم آن است که او را یابی، آخر قدم آن است که با او باشی. این بیابیدش رو بهش میگن عقیده حقه. قول من به شما میدم اگر که شما رو این قضیه با حساسیت کامل جلو برید که مواظب باشید نسازید، بیابید. بعض موقع انسان حتی خدای خودش هم می سازه. ما در یه روایت قدسی داریم که حضرت رب العالمین می فرمونه فکری هم مردم دنبال این چیزی هم که اصلا من خلق نکردم. خب معلومه که اینجا هرچه برد عاشق آن بینش خود می شود. یعنی در واقع مثل کسی است که در بیابان میدوه که به سراب برسه، هرچه بیشتر بدوه بیشتر هلاک میشه. به همین جهت هم هست که علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان که بر پیامبر لازم است که معجزه بیارد. تا انسان معجزه به معنای معجزه واقعی، تا انسان مطمئن باشد که این شخص از طرف صاحب هستی اومده است، رسول صادق مصدق است. خب پس این یک، پس یکی این شد که ما باید برسیم به اینکه حقایقی در این عالم هست. حوصله هم میخواد باشه. در دستورات دینی داریم که بعضی چیزا واجب به ذات هست، یعنی در هیچ شرایطی ازش نمیشه گذشت. یکی از اونا عقیده یافتنه. مثلا میفرمان زن بی اجازه شوهرش نمیتونه دست خونه برد بیرون، فرزند بی اجازه پدرش نمیتونه کار. ولی میگن دریافتن عقیده حقه اصلا اجازه شرط نیست، چون اینجا دیگه همه چیز طرفه، اون فرع است، این اصله. یعنی عقیده حقه اصل اساس هر انسان است. خب به هر شکلی ما نمیگویم صرفا به روش استدلال باید عقیده حق را به دست آورد. اتفاقا تو روشی که ما میخواییم بریم جلو به روش استدلال جلو نمیریم، یعنی روش بهتر از استدلال هم هست. اما حرف اونه که اینم حرف خوبیه. خواجه نصیرالدین طوسی توی مرحله از عمرش میگفته است که اصلا کافر از کسی که با استدلال خدا را نپذیره. خب رسیده بوده است به این که خیلی ضروریه و بعد میگن گم میشه توی سفری، توی سفری گم میشه ده بالاخره گیر میفته به یک چادر یا اینا، مهمان یه روستایی میشه. بعد خب معتقد بوده است اگه کسی با خدا را استدلال قبول نداشته باشه کافر است، خب بنابراین نجس است، نمیشه غذاش خب گرسنه‌اش میشه، یارو کشاورزی قضا میاره یه حالت چوپونه نمیدونم کیو. بعد میگه خب بفرمایید شما خدا را قبول داری یا نه؟ میگه بله. میگه به چه دلیل؟ یه دلیل نمیخوام. میگه خب اگه یکی گفت که نه خدا نیست، گفت با این پربیل تکه تکش میکنه. بعد دید نه بابا این هم حالا استدلال نداره، محکمتر از خودشه، عقیدهش برگردون. یعنی در اون اصرارش که گفت حتما باید استدلال باشد، رسید به این که نه روش‌های مختلفی هست که حالا عرض خواهم کرد. من نمیخوام رو این بمونم، من هنوز رو یکش حرفم کامل کنم که بالاخره باید شما با خودتون که نمیشه که کنار نیان به خودتون دروغون، باید یک حقیقتی باشد که اگر مرتبط باش شدیم ازش نور بگیریم. امروز متاسفانه پیش اومده است مکتبهایی که حالا ناخودآگاه میگه آقا اگه چیزی هم نیست به خودت بفهمون هست تا راحت باشی. نومینالیسم بهش میگن، خیلی هم عجیب است. من سوالم از اینا اینه، خب چطوری چیزی که نیست ما میخوایم ازش نور بگیریم؟ میگه خب راقل فکر میکنی نور میگیری، خب نمیگیری، در واقع بیش از خیال و شخص خودت بالاتر نرفت، یعنی واقعا همین اندازه هیته دین است. اسم نمیارم ولی خیلی ها نگرفتار این فکر شده، خیلی مثلا هرمنوتیکا ناخودآگاه همینطوری فکر میکنن. هیوم یه جمله‌ای داره تقریبا میشه گفت پدر تفکر امروز دنیای غرب هیومه. هیوم میگه البته خدایی نیست ولی خوب است که انسان باور کند به چنین خدایی. خب وقت آقای کانت پدر اخلاق اروپا 11 سال بعد از هیوم به دنیا آمده، میگه هیوم منو نجات داد. یعنی شما کانتا میخونین کل حرف داره که آقا دل باید نورانی بشه، آسمان پرستاره منو به حیرت در میاد، درونم منو به نشاط میاره. اون وقت در حد هیوم که البته نیست، بر همینم جمله کانت اینه که استدلال برای اثبات خدا هیچ نتیجه نداره، جدالی و طرفین از استدلال. ریشه روانکاویشو نگاه کنین، یعنی تش میگه آقا میخواد خدا باشه میخواد نباشه، من یه خدا میسازم و باش عشق میکنم. من اینجا با شما حرف دارم، خدایی که بسازیم نه حی است نه قیوم است، ما بهش حیات میده. اون که ما بهش حیات بدیم بیشتر از حیات ما را حیات میده. اون که ما بهش قدرت میدیم بیشتر از قدرت خودمون قدرت میده. آخه ما یه خدای قیوم حی مطلق میخوام که ازش نور بگیریم، نه اینکه ما نور بهش بدیم. این یه مصیبت اولی است که میگن چرا این مکتب‌های عرفانی و سلوکی نتیجه ندارد و چرا ما اینقدر ازش ناامیدیم. خب برای اینکه اینا اصلا مبانیشون بر حواس، یعنی شما ناخون بزنین نمیگردن اون حی قیوم، اون ملائکت الله، اون اسماء الهی اینا را پیدا کنن، راه ارتباط با اونا را پیدا کنن. نه، می سازن در حد خیال خودشون. وقتی آدم در حد خیال خودش بسازد که نمیتونه از اون نور بگیره، که این ما اگه راه رو به لطف الهی پیدا کنیم ببینیم چقدر میشه نجات پیدا کرد. حالا عرض خواهم کرد، خود بحث انشاءالله خیلی کمک میکنه. اصلا دیگه خجالت میکشیم که بگون بشر گاهی در این حد خوشست، در این حد خوشست. میگون بهشون آقا خب شما که میگون قرآن یه کتاب خوبست، یه آدم خوب به خیال خودش اینا تنظیم کرده، پس چطوری نماز میخونی؟ نمازم میخونه. میگه خب برای این که با حال اون آقا خوش میذرونی. میگه خب یعنی این کتاب را شما مثلا میخونی؟ میگه حال داره. چطوری آدم مثلا یه کتاب شاعرانه را میخونه ده کیف میکنه؟ این کجا؟ این که شما از طریق قرآن میخواین با حقیقت عالم هستی، با حی قیوم خالق سمیع بصیر مرتبط بشید، معنوس بشید، اونو کجا؟ در واقع یک کویر است این که آدم با خیالات خودش زندگی خوب بکنه، نتیجه اون نیست که انسان شأنشه. خب پس اولین چیز اینه که ما متوجه بشیم، بریم وقت بگذاریم ببینیم عقیدمون حق است یا وهمی است. دل خوش نشیم که این عقیده را دوست می‌داریم. دوست داشتنی که اصلا راه نی، ما باید حق باشه. نکته دوم اینه که خب حالا آیا راهی هست که با حقیقت مرتبط شد؟ حقیقت نور است. حقیقت فرق میکنه با خیالات، با وهمیات، با در و دیوار. حقیقت خب انشاءالله بحث میشه. خب این مسئله دومه. چه میگون همینه بخن حرفمون تا آخر این جلسات اینه که انسان یه منی دارد، یه منی دارد که این منش به وسعت انس با همه حقایق است. باید عوامل تحقق این انس رو در خودش ایجاد کنه و موانعی که نمیذاره این انس انجام بگیره رو دفع کنه. پس بحث ما تا آخر اصولش مشخص شد. یک، نشون دادن این من بیکرانه. دو، تبیین بیکرانگی این به نحو کامل. سه، کشف عوامل انس با حقایق عالم از طریق ابعاد بیکرانه نفس. چهار، کشف و رفعش به عهده شماست، طرح موانعی که نمیذاره این انس برقرار بشه و انشاءالله اون نتیجهی که واقعا آدم میبینه که چقدر برکت دارد اگر ببینه با خودش داره با عالم زندگی میکنه. ما در این جزوه که خدمتتون هست بحث تا حدی تکراری است. در صفحه 13 در پاورقی بحثای معرفت و نفس رو خیلی گذرا آوردیم. عزیزان که کتاب 10 نکته در معرفت و نفس رو دارند و نوارش هم گوش دادن بحثاشا، خیلی خوب است برای این که تو این بحث راحت تر جلو بیان. بازم پیشنهاد میکنم که اونایی هم که گوش ندادن گوش بدن، یعنی اون کتاب 10 نکته در معرفت و نفس با 10 جلسه بحث هست، مقدمه بسیار خوبی. ما اینجا خیلی گذرا رد میشیم، البته سعی میکنیم یه خود روی کردمون متفاوت باشه از بحثی که تو اون کتاب کرده. تا اونایی که میدونن یک سر و سامان جدیدی به فکرشون بدن، اونان که نمیدونن یه شروعی خوبی باشد انشاءالله خودشون فکر کنن. ببینین به قول علامه طباطبایی، علامه طباطبایی آخرین کتابشون عنوانش هست ولایه، رسالت الولایه، آیت الله جوادی حفظ الله تعالی میفرمان همه حرف سلوکیشون آقا تو این کتاب به این به اصطلاح کم حجمی زده. خودشون اول کتاب میگن، میگن روش ما معرفت النفس است. یعنی سلوک حضرت علامه و امام و امثال این بزرگان معرفت النفس است. چرا؟ یخته روی این چراش بمونی. ببین آقا، شما یقینی ترین چیزی که هرچه منکر بشید بازم نمیتونید منکرش بشید و همیشه بادونه خودتونید. خودتونید. اون که میگه من، اون که میگه من، در نهایت شکم میگه منی که شک کردم. یعنی این منش رو اصلا نمیتونه نبینه. هرچی هم که بخواد در هر صحنه‌ای چه خواب چه بیداری چه مرگ ببینه منش وسط است. خب اینجا حالا شکلای مختلفی به بحث میدیم. تو اون کتاب عرض شده است که شما مثلا وقتی میخوابید خب خواب میبینی، فردا صبح بلند میشین میگون چی؟ خودم خواب دیدم. یعنی حتی در صحنه های حاضر میشین که بعدن با تندون حاضر میشین، تحت عنوان رویای صادقه بهش میگن. چیزی عجیبی هم هست تو دنیا، یعنی علمای علوم تجربی در روانشناسی هم عنوان یک کیس روش وقت گذاشتن، خیلی هم روش وقت گذاشتن. خب یعنی شما ببینین، شما اول به خودتون بیاید ببینین اون چیزی که در هر حالت خودتونید. خب شما وقتی تو خواب هستید بعد میبینین که خواب میبینین توی محلی هستین، بدنتون تو رخت خواب است، اما بعد از یک ماه، دو ماه، سه سال، پنج سال خودتون رو تو اون صحنه میابید. پس چند تا چیز گیرتون میاد. اولا پس خودتون کاری به بدنتون نداری، همون چیزی که شما خودتون هم میگون دیگه، میگون مثلا این دست من کنده بشه که خب من یه خوردم احساس میکنم منم کم شده است، که بعدی هم که کل تندونم کنده بشه خب هیچ حسه نمی کنیم که مندون کم شده. یعنی شما وقتی در رویای صادق خودتونه در صحنه های آینده حاضر میبینین، پس اولا مشخص است بیتن خودتونی، در ثانی مشخص است که این مندون از زمان و مکان آزاد است، فوق این زمان و مکان حالایی در زمان و مکانی حاضر است. علامه طباطبایی حتی میفرماند که وقتی آدم دقت کنه در تمام اقوام و ملل این مسئله هست. شخصی از در همین آقای هیوم شک میکنه به این، میگه نکنه که منی وجود نداره. تامس رید به اصطلاح از همون هم اصراش هر دوشون انگلیسی هست، میگه خب اون منی که میگه منی وجود نداره چی؟ وقت من انتظار نداشتم، فوشش میده، میگه یعنی توهین بهش میکنید. آخه باید جوابش هم میده، آخه که اشکال است که به تو وارد است. آقای هیوم، آقا تو میگویی که منی وجود نداره. جمله خود هیوم اینه، استمرار حس و احساسهای ممتد من میسازد. خب تامس رید میگه خب این احساسهای ممتد را شما به کی نسبت میدی؟ خب میگه به من. من این کتاب حس کردم، این ساعت حس کردم. میگه خب همون منه. خب راست میگه، حرف اصلا نمیشه شک کن. شما وقتی میخواین شک کنید اثبات کردی. شما میگه آقا من شک دارم که خودم خودمم. خب اون که شک داره خودش خودشه، تو همونی. صحبت تو جمله آن حلقه زنیست، خاجه در خانه است و گوید خاجه نیست. حلقه زن از نیست میفهمد که هست. زن نمیشه. شب حتما شندن دیگه شک دکارتی. دکارت در دوره عجیبی قرار داشت. من نمیخوام هم خیلی شما رو تو این سوال وارد کنم. بحثمون روشنه. میخوام یه وقت حس نکنید که مسئله یه ذره جای لغزش داره. ما بنا نداریم حرفمون رو چیزی بذاریم که دیگه تازه اون رو یه چیز دیگه بخوایم بذاریم. نه. آقای دکارت در دوره قرار داره فوق‌العاده شکاکیت جامعه رو گرفته است، در واقع از یه جهت میخواد کمک جامعه بکنه. میاد میگه آقا فرض میگیریم که ما به همه چی شک داریم، اما در این که یکی هست که به همه چی شک داره که دیگه به این نمیتونیم شک کنیم. شندن میگه من شک میکنم پس هستم، دستگاهیست برای خودش. من انتظار نداشتم از بعضی از شخصیت های خودمون در داخل کشور که نفهمن حرف دکارت را. دکارت اصلا حرفش علم حضوریست. مثلا میگن که انتقاد میکنن، میگن آقا ابن سینام در انسان تلقش همینو گفته. نه نه، اینا نگفته. کانت یعنی دکارت گرفتار اینه که میگه آقا میگن همه چی را میشه شک کرد. حتی خودش میگه، میگه از کجا که، حالا مثلا از کجا که شما خواب ببینین که اینجا نشستین، خواب ببینین که بنده دارم براتون صحبت میکنم. انت پروپایی نداره گلد من بدون درسته که جای شک داره، اما اینکه یه گزگز که خواب میبینه و شک میکنه، خب آخرش اون خودشه. یعنی ما بر همین هم دکارت از اینجا شروع کرد مکتب و فلسفه خودش. حالا موفق بود یا نبود، مشکلش جای دیگه بود که اروپا گرفتارش بود. حرف من اینه، پس شما در این که یه کسی هست، در هر صورت این هست، بخوابی هست. شما تو خواب فرد صبح که بلند میشه میگه خواب دیدم، نمیگه که یکی دیگه خواب دید. حتی خواب دروغ ببینی، خب اون که خواب دروغ دیده است که دروغ نیست، خوابش دروغه، خودش خودشه، خواب دروغ دیده. آن تا اینجا درست شد. پس بنابراین شما یه منی داری، خصوصیاتش هم مشخص است، عرض کردیم فوق زمان و مکان است. در همین صفحه 13 در نکته 1 و 2 همینا میخواد بگه، من دیگه نمیخونم متنو. در نکته 3 میگه تن در قبضه من است، این برای اینکه ذهن آماده بشه و در حقیقت انسان دخالت ندارد. به همین جهت هم تن انسان از حالات و تأثیرات نفس متأثر میشود. ها، یعنی شما ببینید عجیب، این تنتون در اختیار منه دونه. شما اراده میکنین دستتون رو بیارین بالا، این دست بیچاره میاد بالا، هیچ وقت نمیتونه بگه من نمیخوام بیام بالا. شما اراده میکنین پلک چشمتون رو ببندین، میبندین. تن در قبضه من است، هیچی از خودش نداره. خب بر همین هم شما دیدین احوالات من بر تن سرایت میکنه، عکسش هم هست، ولی اینو اول داشته باشید. یعنی شما مندون خشم کنه، آثارش شما تو چهره طرف میبینید. اصلا این که میگن که بسیار بیماری های جسمی ریشه در آمادگی روان داره، حرف بسیار درسته است، ولی متاسفانه کم روش امروز کار میشه. این طب سوزنی ها اینا بیشتر رو این کار میکنن، یا دیدم علاوه بر طب سوزنی، یعنی میان یه کار قشنگی میکنن، روح رو تمرکزاتش رو پیدا میکنن و یه نوع مدیریت میکنن و درمان میکنن بعضی بیماری ها را. کار علمیه، یعنی خود اون جای خود. به قول این آقای باربر میگه به این علمای اروپا، میگه پزشکای اروپا، میگه آخه شما بگون این روش هایی که روح میاد و نقش می آفرینه در درمان جسم، چه اشکالی دارید که شما هنوز باز اصرار دارین که با مواد شیمیایی میخواید روح رو تحت تاثیر قرار بده؟ میدونین که آخرش مواد شیمیایی هم میاد و روح رو به جهتی دیگه میبرد، مثلا مسکنه ها که آخرش نقش روح هست. روح الان حساس هست، میگه آقا این دستت زخم است، برو یه فکری براش بکن، داره چرک میکنه، ما یه مسکن بهش میدیم، میگم یعنی خفش و فضولی نکن، یعنی در واقع بیرونش میکنیم از حیطه هوشیاری. این روش، روش آلمانی نیست، روش های معرفت و نفسی عکسش است. میان بستر رو آماده میکنن تا روح اعمال مناسبش انجام بده، خوب بشه. ابن سینا خیلی قشنگ عمل میکنه، میگه حتی میشه روح را آماده کرد حالا که درمان این بیماریش نمیدونه، برد از عالم مال بالا بگیرد و بیاره درمان کنه، وقت نتیجهش نیست که یه مرتبه شما ببینید که مریض دیگه این غذا را اصلا نمیخواه بخوره، حالش به هم میخوره و یا این غذا را دوست میداره. ابن سینا میگه چون روح میتونه با عالم در فشار بیماری بعضن سیر میکنه، از بدن یه کمی منصرف میشه، درمان خودش را میگیره و بعد شما این احوالاتش امیالش عوض شد. در جهت چی قرار گرفت؟ در جهت میلهایی که درمانش میکنه و حرفی هم داره برای خودش. خب اینا همش به این جهت حالا فعلا روشن بشه که یعنی چه که جسم تحت تأثیر روح قرار میگیره. و همین جا اینجا یادتون باشه هر چه روح را سالمتر نگه داریم فرمانش راحت ترس به بدن. بعضی دوستان میگن که شبا برای نماز شب بیدار نمیشیم، بعد میرن پیش استاد بهشون میفرماد کم حرف بزن. خب شما هم حالا فکر کنید رابطه بین این که نمیتونید روحتون نفستون میخواد بلند شه بدنه کمک نمیکنه. میگه چون زیاد حرف زدی روحت پراکنده شده، قدرت نفوذش کم شده، فرمان به بدن نمیتونه بده. عکسش هم البته هست، گاهی بدن را اینقدر خراب کردی که روح حوزه فرمانش رو ضعیف کردی. همینجا خیلی حرف هست، ترسم بحث میاره که میگن آقا مواظب باشید حتی بدنتون خیلی خشک نباشه. قدیمی ها میگفتن با ختمی و سدر بشورید تا دیوونه نشید. باورتون میاد حرف عجیبیه؟ یعنی بدن اگه پوستش خشک شد روح نسبتش با بدن ارتباطش زیبا نیست، بنابراین فشار زیادی بهش میاد نسبت به این بدن. مثل اینکه شما مثلا یه خود بعد دستتون رو داغ کنید، وقت دست داغ باشه میتونید مثلا بشینید مطالعه کنید شعر مثنوی بخونید؟ نمیشه، آخه این اذیت داره میشه. میگه اینقدر بدن دو سالم نگهدار وارسته پاک نمیدونم خسته نباشه تنبل نباشه تا روح بهش بتونه فرمان بده و باز از اون ورم طوری قرار بده که تحت تأثیر قرار ندهد روح را. خب میگه که در این حال آثار روح بر بدن ظاهر میشه. حالا شماره بعد نگاه کنید و بعد شماره 5 یخته اینا کاملش میکنه. نکته 4، نفس چون بدون بدن میتواند ادراک داشته باشد و حتی بهتر از بدن حوادث را درک میکند و حوادثی را میبیند که هنوز چشم بدنی آنها را ندیده، پس بدن انسان نقشی در حیات انسان نداشته و نفس بدون بدن زنده تر است و حتی میبیند که میمیرد. بحثش تو بحث معاد شده است. یعنی شما وقتی متوجه باشید که شما بدون بدنتون در خواب آینده را میبینی، یعنی آزاد از بدن زنده ترید. خب کسی که هوشیارس آینده را میبینه، برزخ و بعض موقع تو خواب میبینید، اسرار باطنی را میبینید، خیلی عجیب تره. یعنی اینقدر نفس گاهی میتونه جلو بره که یه مرتبه شما آیت الله معصومی میفرماند که شب خواب دیدم که فلانی در همدان دو تا مار به من داد. فردا صبح که داشتن میرفتن دیدن فلانی اومد دو تا پنج تومانی قدیم داد به آقا. آقا یادشون میگفت نه 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 برو آقا برو آقا. یه مرتبه آقا به خدا تقصیر من نیست، این پسره همچی کرد. گفتن چی تو شده؟ گفت چی مغازره دادست به یه مشروب فروشی کرایه، بعد من کرایه‌ش نمیخواستم تصرف کنم، اومدم بدم به شما. ببینید باطن چقدر جلوگاهی میره که مال عموما مال مار است دیگه، وقت مار گزنده و اینا عموما مار صورت گزنده و هیبت و اینا. خب اینا یعنی شما ببینید در خواب نه تنها آینده و آینده زمانی مکان رو ببینید، گاهی باطن اون آقا پنج دومنی ربطش با مار گزنده و اینا که آقا این وارد اموال مسلمین بشه، مال حرام و اینا، اینا رو هم بهش نشون داده. نفس تا اینجاها رفته است که اگه انشاءالله فرصت شد عرض خواهم کرد. حاصل قضیه این که متوجه باشیم که اینا دیگه میتونیم بفهمیم که نفس ما بدون بدن ادراکش بیشتره. پس بی بدن هست، میبیند که میمیرد. مفصل هم بحث شده است در جاهای مختلف، به همین قدر بس باشه چون میخواییم بحثمون رو جمع کنیم. نکته پنجم مکمل نکته سومه. نکته پنجم میگه نفس انسان از طریق بکار بردن تن کامل میشن. چون ممکنه تو شماره سه شما این سوال بردون پیش میان که اگه تن در قبضه من است پس به چه دردی میخوره؟ چرا به درد میخوره؟ وقتی شما به این تندون دائم فرمان میدین، روح دون قوت میگیره، در روش میکنه. برای همینم فرمودن که این مرکب شماست، درست بهش فرمان بدید، سیرش بدید. خیلی عجیبه، شما حتی دیدین زبانتون رو اگر که درست مدیریت کنین چقدر تو روح دون اثر میذاره. خب بقیه بدن چشم دونم همینطور، هر پا دونم همینطور. خدا انشالله بهمون توفیق بده، کار مشکلیه. ولی اگه میشد که خودمون رو در حیطه حکمت قرار بدیم، یعنی از چشم و گوش بگیر و حرکت دست و پا و اینا، اینا رو در حیطه حکمت قرار بدیم. شما میدونید که العجلتل شیطان و تعنیل الله. از خودتون نمیپرسید مثلا این تمدن چرا میگن تمدن عجله شیطانیست؟ یعنی واقعا ما باید اینقدر بدویم؟ اینقدر سرعت سرعت حقیقی است یا این سرعت سرعت شیطانیست؟ این همه سرعت برای انسان که بخواد در آرامش باشد مزاحمه، زادم خودش نمیفهمه. یعنی گاهی آدم روحش که لطیف شد ببینید نه دیگه اصلا نمیتونه بشینه در ماشین که ماشین با سرعت 80 کیلومتره. شما گاهی میبینین برمیگردین نه انگار نمیتونید یه الله اکبر حسابی بگید. یعنی نه گم شدیم، گم شدمون هم گم شده است. سرعت از یه مرزش بیشتر با روح تزاحم پیدا میکنه. حالا شده است، اما به هر صورت این هست که انسان با بدنش اگر درستا کنه در آرامش و حکمت ببردش. اولین نتیجه شما دقت کردین، شما پر حرفی کنین برای بعد بخواهم برین غذا بخورید، به همه اندازه پرخوری میکنید. دست خودتون نیست که، یعنی حکمت میره. من گاهی حسرت استادامو میخورم از این جهت که نه هیچ عاملی نمیتونه اینا رو از اون آرامش و تعادل دراره. خیلی عادی است، یعنی همیشه در اون استحکام شخصیت هستن. خب نتیجه چی میشه؟ حالا بعد مشخص میشه. اگه شما اینجا باشید اینجا نیستی، اما اگه همه جا باشی خب همه جا. حالا سرعت عامل چیه؟ اینکه یا اینجا یا اونجا. نگه میگن در حکمت قرار بگیرید که میبینید همون که دارید میبینید با همون حیطه میشنوید، با همون حیطه فکر میکنید. بنابراین همون جمله‌ای که مال اولیاء الهیست و اصلش هم مال خداست، یعنی صفت خدا چیه؟ کاری از کاری بازش نمیدارد. میشه آروم آروم حداقل شروع بکنیم. یکی از جایی که بسیار ما را از این جریان خراب میکنه و بیرون میکنه آرزوهای بلنده، طول العمل. آرزوهای بلند ما را میبره در نا و کجا آباد، و وقت دیگه هیچ جا نیستیم. در صورتی که خدا همه جا هست. حالا هر کس که در عجله است دور در هیچ جا نیست، هر جا هست قابل جای دیگه دیگه. ببین چه عدمستانی بشر گرفتار میشه. وقت بعد ما روشن میکنیم انشاءالله که انسان ذاتش همه جاییست. پس اگه کسی گرفتار عجله شد زودتر میرسد، یا از خودش که اصل خودش جدا شد در هیچ استار رفت. آدم از خودش جدا بشه دیگه چی میمونه ازش؟ همون بی‌هویتی است که میگی. بله پنجم همینو میگه. پس دیگه نمیخونیم. ششو نفس نفس انسان فوق زمان و مکان است و در همین راستا که در بدن مکان برایش مطرح نیست و در عین این که حضور کامل در بدن دارد، در مکان خاصی از بدن جای ندارد. ما ششم و هفتم رو یه خورده بمونیم دیگه شروع میتونیم درسمون رو بکنیم. ببینیم اینو خب جدی همه دونم میدونیم، ولی وقتی میخوایم ما، یادم از وقتی استاد درس میدادن، یادم از ریاضیات، بعد یه قضیه میخواستم میگن یه فرض میگرفتن و بعد ثابت میکردن، بعد ما دوباره اعتراض میکردیم، میگفتیم آقا ما نمیدونستیم شما میخواید با این فرض اینا ثابت کنه، که اگه نه از اول زیرش میزدیم. یعنی حالا شما هرچی میخواید اینجا زیرش بزنید. ما میخواییم بگیم نگاه کن به خودت، میبینی که هیچ گونه محدودیت وجودی نداری. مثالمون از اینجا شروع میکنی، تو تنت رو نگاه کنی، مثال ما، ولی بعد از این وسعت میدیم. خب شما الان منتون، همه حالا که شما اینجا نشستین میگوین من دارم میبینم، در این حال که دارین میگوین من دارم میبینم، دارین میگوین من میشنوم، در این که دارید میگوین من میشنوم، دارین فکر میکنی. خب به همه حالا میتونین سرتون رو به جنبونین، بگوین من میجنبونم، همه حالا پاتون رو به جنبونین، همه حالا، یعنی همه جا هستید. مثال آسون بگیرید، ببینید شما یه تیکدون که نمیشنوید، خوب دارین دیگه اینا دیگه. ببینید شما نمیگون من با یه تیکم میشنوم، با یه تیکم میبینم، اینجوریه. یعنی شما چه احساسی دارید؟ میگون آقا والا میبینم دیگه، خودم تماما دارم تو رو میبینم. بعد میگون نه تماما، خودم هم دارم تو رو میشنوم، صدا دادم. پس همتون همه جا هستید، همه جا هستید. این شماره هفته ششه، همه دون همه جا هستی، این شماره هفته. همینه، بمونید ما جلو میریم بحثمون. تکرار هم شده تو بحثای ده نکته، فقط دقت کنید به خودتون بیاد. من دلواپسم که بعضیا که این ده نکته رو میخونن، به جای این که خودشونو بیارن وسط و احس کنن، به عنوان یه اطلاعات بگیرن، به درد نمیخوره. ما درسمون اطلاع دادن به کسی نیست که آقا شما الان چه احساسی داری؟ احساس داری منت در تن تو همه جا هست. من هم سرم رو می جنبونم، میگم من می جنبونم، هم دستم رو می جنبونم، همه جا هست. خب نکته دوم از این مهمتر است، حس میکنی همه خودت همه جا هستی. ببین این میز نگاه کنی، این طرف میز اینجا نیست، این طرف میز اونجا نیست، اما من شما اینجوری نیست، من شما همش همه جا. چرا بود که نداره که دالو رفتیم تو فلسفه، با خودم حواسم هست، یعنی اثبات فلسفی میکنم بعد عدول میکنم، خودم نمیخوام شما رو در اثبات فلسفی نگه دارم. ببینین شما تو فلسفه میتونین ثابت کنین چیز مجرد که بود نداره. خب پس نمیشه یه طرفش چیزی داشته باشه که اون طرفش اون چیزو نداشته باشه. برعکس پدیده های مادی، پدیده مای مادی این طرفش که مثلا این چوب هست، این چوب عیناً اونجا نیست، اما مجرد اینجور نیست. مجرد چون مکان و زمان نداره، پس نمیشه که طرف داشته باشه، پس نمیشه یه چیزی در این طرفش باشه که اون طرفش اون چیز رو نداشته باشه. خب حالا به خودتون برگردید، میگه خودتون همچی احساسی ندارین، میگه خب تماما خودی خودم دارم تو رو میبینم، تماما همین حالا دارم خودم تو را میشنوم، صدا دادم. پس خودتون کجایید؟ همه جایی. چقدردون کجاست؟ همه دون همه جاست. حالا این خاصیت هر پدیده مجردیست، مگه نه؟ مگه حالا این که شما میگوید خدا همه جا هست، خب خدا چطوری همه جا هست؟ همش همه جاست، مشخصه است منظور. خب اینا مقدمه بود که ما فعلا برسیم به این که پس من شما هیچ محدودیتی نداره. خب یعنی الان من شما کجاست؟ همه جا. در آینده هست، در گذشته هست، در عالم بالا هست، در غیب هست. خب پس اگر من شما مجرد است و همه جا هست، حالا سوال پیش میاد چرا ما خودمون رو همه جا هست نمی کنی. مشکل کجاست؟ این کتاب، این جزوه اومده است همین را بگه. من یه چند تا روایت خیلی خوب اصلا در جوامع روایی ما الان خودتون متوجه میشین اینقدر که تأکید شده است اگر خواستید به جایی برسین باید با نگاه خودشناسی شروع کنید. جملاتی از امیرالمومنین اینجا هست، میفرمان من جهل نفسه کان به غیره اجهل. اگه کسی هنوز خودش رو نشناخته است حتما بقیه چیزها رو اصلا نشناخته. من جهل به نفسهی، کسی که به خودش جاهل است به غیر اجهل است. خدا میدونه اینجوری است. شما فکر میکنید بدون معرفت به خودتون، تاریخ میدونیم، سیاست میدونیم، قرآن میدونیم، تعلیم و تربیت میدونیم، نمیدونم زندگی میدونیم، حتما نمیدونیم. دلیل حالا انشاءالله روشن میشه. باز روایت بخونیم. من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجات. کسی که نشناسد خودش رو از راه نجات بسیار دور است. باز میفرماد افضل العقل معرفت المرء نفسه. عالی ترین تعقل این است که انسان خودش رو بشناسه. فمن عرف نفسه عقله، کسی که خودش شناخته است عاقل است. و من جهلها زله، و کسی که جاهل است به خودش این راه رو گم کرده است. این روایت خیلی عجیبه. می‌فرماد اگه خودت شناختی راه رسیدن به حقیقت را میتونی شروع کنی. حضرت میفرمان من عرف نفسه جاهدها، اگه کسی خودش شناخت به تلاش و مجاهده میکشوند. و من جهل نفسها احملها، اگه کسی خودش نشناخت ولش میکنه، میگه بذار هر کی میخواد نگاه کنه، هر کی میخواد بخوره، هر وقت میخواد بخوابه، نمیدونه که بابا تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمد که در این دام گهچه افتاده است. بفرماد من عرف نفسه جل امره، اگه کسی خودش رو شناخت خیلی مسئله شخصیت خودش رو بزرگ میپندارد. من یادم از اولین جلسه‌ای که در محضر حضرت آیت الله حسنزاده قرار گرفتیم با ایشون روبرو شدیم، این روایت رو خوندن، خیلی تکون داد ما رو. من حالا دارم مثلا حفظم شده بودم، حالا تو ذهنم هست، حالا میخونم از روش. آقا اولین جلسه اینجوری با ما صحبت کردن که العارفو من عرف نفسه فاعتقها. گفتن عارف اینجا یعنی کسی که واقعا چیز میشناسه، کاری به عارف اصطلاح، کسیه که نفسش هم میشناسه و اعتقها، آزاد میکنه خودشا و نزهها، پاک میکنه خودشا، ان کل ما یبعدها، از هر چیزی که اینا دور میکنه. اگه ما تا آخر امسال ما با این روایت کنار بیاییم و بحث کنیم، خدا میدونه جا داره. اولین سوال شما اینه که آقا وقتی بشناسیدش از چی آزادش میکنه؟ مگه کجاست که آزادش میکنه؟ اگه آزادش بکنه چی میشه؟ همه بحث ما همینه. ببینین اگه شما با ما اومدین الحمدلله این جلسه هم فکری که نفس شما بی نهایت وسیع است، بی کرانه است، هیچ حد و مرزی در حضور در هستی نداره. خب اگه این آروم آروم تونستیم حل کنیم، خب حالا میگه عارف اونه که اینه بفهمه و نزه فاعتقها، آزاد کن. از چی آزاد کنه؟ از این که این رو از این بیکرانگی و حضور در عوامل بی نهایت محروم کرده. و نزهها عن کل ما یبعدها، پاکش کند از اون چیزی که اینا دور کرده. از چی دور کرده؟ یعنی تو همنشین همه انبیا و اولیا و گذشته ها و آینده و ملائکه و غیب و قیامت و برزخی یبعدها، دور کرده یه سری چیزا. اینا که دور کرده است میخواییم بشناسیم، و عکسش اونایی که نزدیک میکنه درو هم باید بشناسیم. خب به ما گفتن اولین کار، خب ما میخواییم بحثمون رو جمع کنیم، شما هم حوصله دون رو زیاد کنیم. شما اولین چیزی که باید محکم ببینید، باید دیگه جدی ترین نوع نگاه رو داشته باشین، این که یه منی هست که من است. حالا اومدیم دوباره دقت کنیم، این منتون که هیچ وقت نمیشه نباشه که. خب مردی، خب میبینی که مردی، خوابیدی، رفتی برزخ، بازم با منه دی، رفتی قیامت، هر کاری میخوای بکن. یعنی من دلم میخواد اتفاقا از این زاویه بشینیم، یعنی اصطلاحا هم بهش میگن خودیابی، یعنی کندوکاف در خود بشینیم، خودمون به خودمون بیان که خب راستی اصلا ما میگیریم که نه قیامتی هست، نه خدایی هست، نه معاد، نه خلا، این منه من که منه، خب اصلا خدایم نیست، قبول. خب حالا من که منه، حالا این من اگر که گرفتار کسرات بشه و دعوا و هوس، چه معنیه؟ یه معنیه است که من حریصیه. اگه گرفتار خشم و کینه باشه، خب یه من، این من که منه، خب من که خوابیدم که بازم منه، خب پس وقتی هم که مردم منه، این چه معنیه که اگر آخرش باش من باید تا آخر باشم؟ حالا این من اگه یه من پذیرفتنی نباشه، میره یا خودم با خودم در جنگم؟ خب دقت کنین، اصلا برگردیم به این روش، حالا پرسپکتیویش کنیم. میگه چون مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه چون خیالی آمد و در تو نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست، تو نتانی زان خیالت وارهی یا به خسبی تا از آن بیرون جهی. حالا با این دید نگاه کنین، حالا بالاخره اصلا قیامتی نیست. خب من که مردم، حالا من که هستم، همطور که من میبینم دستم کنده شد، میبینم پام کنده شد، خب این من که هستم، خب این من قیامت نیست، اما من که هستم، من با خودم هستم. خب حالا این من با خودم چه منی باشم که این من با خودم که هستم راحت باشم؟ بعد میبینی اولین شرطش نیست که حقیقت را پیدا کنی. خب اینجاست که آدم میبینه اگر بخواد به خودش باشه، حالا بحثش به قول بزرگان، ما کم اینجا بحث کردیم ولی خیلی جا بحث داره، میگه اگه خودت رو پیدا کنی، میبینی عین ارتباط با حقیقتی خدا رو پیدا میکنی. بحثش مثلا میگن این که انسان اگر خودش رو بشناسه درست، میبینه عین ربط به حقیقت هست. و متوجه میشه که یک حقیقت جاودانه بقای محض هست که این در ارتباط با او به من دروغی دوچار نمیشه، خدا رو پیدا میکنه. و چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. از این بحثا انشاءالله مقدمه ای باشه برای جلسه بعد، و خداوند ما را برکات معرفت و نفس عنایت بفرماید. و شمدن الله علی محمد و آل محمد.